ساعت 18 در تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. شانزدهم مهر 1402، 8 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرج هستم، یک بار دیگه همراه شما، این بار در مجله عصر رادیو فردا در دومین روز از جنگ میان حماس و اسرائیل. ازتون میخوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آنچه در خاک اسرائیل و غزه میگذره و به مهمترین واکنش‌های جهانی بپردازیم. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیل بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند شمار شهروندان کشته شده این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 600 نفر رسیده است و بیش از 2040 نفر نیز زخمی شدند. مقام‌های درمانی در غزه نیز از افزایش قربانیان این منطقه به 370 نفر خبر داده و گفتند بیش از 2200 نفر زخمی شدند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت شواهدی مبنی بر اینکه ایران پشت حملات حماس بر اسرائیل باشد دیده نشده است. او با این حال تاکید کرد که ارتباط طولانی میان حکومت ایران و حماس وجود دارد. پیشتر قاضی حامد، یکی از سخنگویان حماس، گفته بود که این گروه از جانب جمهوری اسلامی ایران برای این حملاتش به اسرائیل حمایت می شود. از زمان آغاز حملات حماس به اسرائیل، مقام‌ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی این حملات را غرورآفرین و حق مشروع خوانده و آن را آغازی بر پایان موجودیت اسرائیل دانستند. با تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حماس، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز یکشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند. همزمان وزرای امنیتی دولت اسرائیل در یک نشست از آغاز رسمی شرایط جنگی در این کشور خبر دادند. با آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه وضعیت جاری را جنگ توصیف کرده بودند، اما هنوز مصوبه آن در نشست دولت به رأی گیری گذاشته نشده بود. مصوبه روز یک شنبه به دولت امکان می‌دهد تمام نهادها و وزارتخانه‌ها و سایر امکانات کشور را در اختیار تحقق اهداف جنگ بگذارد. اسرائیل در دو دهه اخیر در عملیات نظامی متعددی با حزب الله، حماس و سازمان‌های مسلح فلسطینی دیگر درگیر بوده، اما هیچ یک از آنها رسماً جنگ توصیف نشده بود. رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با اذعان به غافلگیر شدن نهادهای امنیتی این کشور در برابر حمله حماس نسبت به هر گونه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای به گفته او سوء استفاده از شرایط فعلی هشدار داد. افرایم هالوی در این زمینه گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی به جای تلاش برای سوء استفاده پیش از هر اقدامی دست کم 10 بار فکر کنند، چرا که به گفته او برای آنها بسیار گران تمام خواهد شد. رسانه‌های اسرائیل تاکید کردند سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین به تازگی دیدارهایی با دبیر کل حزب الله لبنان داشتند و آن را بخشی از فعالیت مشترک آنها در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل ارزیابی می‌کنند. از زمان آغاز حملات حماس، مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی ایران این حملات را غرورآفرین و حق مشروع حماس خواندند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. اما ببینیم در این مجله عصر سردبیر برنامه بابک غفوری آذر برای ما چه تدارک دیده. از اورشلیم بار دیگر همکارم فرنوش رام آخرین تحولات رو با ما در میون خواهد گذاشت. به شهر اشکلون می رویم، نزدیک مرز غزه، و سخنان یک شاهد عینی را خواهیم شنید. و از خبرنگارمون در منطقه از آخرین تحولات کشورهای غربی و عربی خواهیم شنید. و به روسیه و واکنشش در مورد آغاز جنگ در مرز غزه و اسرائیل هم خواهیم پرداخت. 25 دقیقه پیش رو را همراه ما بمانید. روز یکشنبه اسرائیل حملات هوایی تلافی جویانه علیه مواضع اسلامگرایان در باریکه غزه را افزایش داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مقره اطلاعاتی حماس، یک کارگاه تولید اسلحه و دو بانک از جمله نقاطی هستند که مورد حمله قرار گرفتند. یک بار دیگه فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم رام خسته نباشید، روز بسیار پرخبری رو پشت سر گذاشتیم. جدیدترین خبرها رو برای ما بگید از جبهه نبرد حماس و اسرائیل.
سپاسگزارم. درود به شما و همه شنوندگان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یک نشست ارزیابی امنیتی دیگر برگزار کرد همراه با رئیس ستاد کل ارتش و یوآف گالانت وزیر دفاع تا عملیاتی رو که قرار هست از امشب رفته رفته در باریکه غزه عملی بشه و عملیاتی بسیار سنگین خواهد بود هدایت بکنه. در وهله اول او یک جنرال بلندپایه اسرائیلی گال هیرش رو منصوب کرد به عنوان نماینده ویژه دولت اسرائیل در رسیدگی به ماجرای ربوده شدن و ناپدید شدن ده ها و شاید بیش از 100 اسرائیلی که به غزه ربوده شدن. در صحنه سیاست اسرائیل این رویدادهای جنگی بازتاب پیدا کرده بعد از 40 هفته تظاهرات شدیدی که مخالفان سیاسی آقای نتانیاهو علیه او داشتند. از بامداد روز گذشته همدلی و اتحاد بسیار چشمگیری رو ما شاهد هستیم و میبینیم که یائیر لپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل دیروز اعلام کرد که حاضر هست وارد یک دولت وحدت ملی بشه و به نظر میاد که حزب او، حزب یش عتید، امروز یک نشست ویژه در این باره برگزار کرده. نتانیاهو هم گویا نشانه هایی از این امر رو ابراز داشته. در صحنه داخلی اسرائیل خیابان های اسرائیل در سکوت هستند، مدارس تعطیل، مغازه ها البته کار میکنند، سوپرمارکت ها باز هستند، مردم به سوپرمارکت ها میرن، بیشتر خانواده ها جلوی تلویزیون نشستن و منتظر حوادث آتی هست.
اما خانم رام، همزمان با اون که دولت بایدن اعلام کرده که حمایت دولتش از اسرائیل و امنیت اون مستحکم و تزلزل ناپذیره، همزمان ابراهیم رئیسی هم با رهبران جهاد اسلامی و حماس گفتگو کرده. این تحولات، این حمایت هایی که داره از دو طرف صورت میگیره، در داخل اسرائیل چه بازتابی داره؟ واکنش دولت مردان اسرائیل به این مسائل چه هست؟
و به یاد داریم که آقای جو بایدن بعد از اینکه نتانیاهو به قدرت بازگشت 10 ماه پیش با او رابطه بسیار سردی داشت و حتی به استراحت هم خود آقای بایدن اعلام کرد که باهاش ملاقات نمی‌کنه و به زودی هم به کاخ سفید دعوتش نمی‌کنه. البته در ماه‌های اخیر هرچه بیشتر کوشش‌های آمریکا برای عادی‌سازی رابطه اسرائیل و عربستان پیشرفت کرد، این ورق به سود آقای نتانیاهو برگشته بود. حالا آقای بایدن رو ما شب گذشته دیدیم که در حضور رسانه‌ای به طرز بسیار مستحکم و قاطع اعلام کرد که کسی اشتباه نکنه، آمریکا اولین کشوری بود که موجودیت اسرائیل رو 75 سال پیش به رسمیت شناخت و الانم کاملا در کنار او ایستاده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش به شبکه CNN گفتش که از جنگ سال 1973، جنگ یوم کیپور یا نبرد تموز، اسرائیل هیچ وقت با چنین تراژدی روبرو نبوده. بنابراین آمریکا به صورت قاطع در کنار اسرائیل ایستاده. معلومه که این امر برای اسرائیل اهمیت بسیاری داره. متحدین غربی دیگر اسرائیل، کشورهای مهمی مانند فرانسه، بریتانیا، هلند و آلمان، تمام این کشورها به اسرائیل گفتن که ما به صورت کاملا قاطع و تزلزل ناپذیر در کنار شما ایستادیم و این حمایت یک نوع مشروعیت وسیعی در اختیار اسرائیل قرار داده که آنگونه که برنامه ریزی داره میکنه به قول خودش حساب حماس رو در غزه برسه که بهای اون رو مردم فلسطینی غزه خواهند
پرداخت. بسیار سپاسگزارم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. از زمان حمله حماس به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی تصاویر متعددی از آنچه در خاک اسرائیل می‌گذره منتشر شده. جو امنیتی و صدای آژیر در شهرهای مختلف بی‌وقفه ادامه داره. فرهاد مرادیان، استاد پیشین دانشگاه تل آویو که در شهر اشکلون زندگی می‌کنه، در گفتگو با همکارم پروانه وحیدمنش از جو موجود در اسرائیل گفته.
دفعات قبل یک مسائلی بین حماس و اسرائیل پیش می‌اومد و معلوم بود که به این نقطه میرسن که در همون روز یا فرداش موشک ها به طرف اسرائیل خواهند آمد و مسئله سورپرایز وجود نداشت. و این دفعه این مسئله ای که ساعت 6:30 صبح بدون هیچ اطلاع قبل ما با صدای آژیر از خواب بیدار شدیم و به پناهگاه ها رفتیم، برای ما خیلی یک سورپرایز بود. و بعدن هم که در عرض چند ساعت به فجایعی که اتفاق افتاده پی بردیم، در روی اکثر مردم تأثیر خیلی خیلی بدی گذاشته و همونطور در روی بچه ها خیلی تأثیر بدی گذاشته. و به خاطر اینکه توصیه شده بود که در جاده ها رانندگی نکنیم، پس برای سالمندهایی که تنها زندگی میکردن خیلی سخت بود، چون دسترسی به اونا نبود و اونا خیلی در ناراحتی به سر می بردن. همچنین بچه های کوچیک که یک مقدار با اخبار روز به گوششون خورده بود و هم از نظر اینکه پشت سر هم آژیر کشیده میشه و باید به پناهگاه ها برن، دچار ناراحتی روانی هستن و خیلی ناراحت هستم.
در حال حاضر چه شرایطی وجود داره برای مردم اسرائیل؟
تصاویری که از فاجعه‌ای که دیروز اتفاق افتاده که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه خیلی ناراحت کننده است و این هم بیشتر به روحیه مردم اثر گذاشته. در شب قبل از این جریان جشنواره‌ای در فضای باز نزدیک به مرز با عزه که در این جشنواره حدود 3000 جوان شرکت داشتند و یکی از ایستگاه‌های اولیه‌ای بود که وقتی که نیروهای حماس با ماشین‌ها وارد شده بودند به اینا رسیده بودند و شروع به تیراندازی کرده بودند و یه عده موفق به فرار شدند، اما اکثریت کشته شدند و یک مقداری هم حماس اونا رو به گروگان گرفته. البته لیست اینها هیچ معلوم نیست و مرتبا در رادیو تلویزیون پدر مادرها میان و التماس میکنن و خواهش میکنن که اطلاعاتی راجع به فرزندانشون که در این جشنواره شرکت کرده بودن رو به دست بیارن. و همچنین تصاویری که از اینها میبینیم که حماس چجوری اونها رو سوار این ماشینا کرده و چجوری به اینها اعتراض میشه خیلی خیلی ناراحت کننده و تکان دهنده است. و کسایی هستن که فرزندان خودشون یا کسایی هستن که خانواده خودشون رو از کسایی که در شهرکای مرزی زندگی میکنن در این فیلم ها در این کلیپ ها که در رسانه‌های اجتماعی پخش میشه دیدن.
خب افکار عمومی و احساسات جمعی در اسرائیل الان به چه شکلی هستش؟ میخوام بدونم که مردم در حال حاضر از لحاظ روحی در چه موقعیتی قرار دارند.
تمام این مسائل این دفعه خیلی خیلی بیشتر روی تمام مردم اثر بد گذاشته و باعث شده که اون احساس امنیت فردی که در هر کسی بود از بین بره و هر کسی فکر کنه که این حادثه ناگهانی میتونه برای اون هم اتفاق بیفته.
فرهاد مرادی، شاهد عینی در شهر اشکلون اسرائیل سخن میگفت. روسیه رایزنی برای کاهش تنش میان فلسطین و اسرائیل را آغاز کرده. در همین راستا قرار مذاکرات سرگئی لاوروف و ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب در مسکو روز دوشنبه انجام بشه. ایلیا جزایری، همکارم از منطقه خاورمیانه، همراه ماست. ایلیا، از تلاش های اتحادیه عرب برای ما بگو.
رویا بله، بین کشورهای عربی و روسیه یک نقطه مشترکی هست در زمینه بحرانی که الان در بین فلسطین و اسرائیل وجود داره. اون هست که دو طرف خواستار حل و فصل این بحران هستند. عموم کشورهای عربی و همچنین روسیه. روسیه کشوری بود که به نفع هیچ کدوم از طرف‌ها موضع نگرفت و موضعش نزدیک به کشورهای عربی بود. کشورهایی که الان هم خواستار برگزاری جلسات فوق‌العاده هستند، هم خواستار اون هستن که یک میانجی پیدا بشه برای جلوگیری از تشدید بحران و گسترش اون. این زمینه مشترک به لحاظ هدفی که هدف اعلام شده دو طرف باعث شده که فردا دبیرکل اتحادیه عرب آقای احمد ابوالغیث به مسکو بره و با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگو کنه، که بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه خانم زاخاروف گفته که عمده صحبت‌هایی که مطرح خواهد شد در گفتگوهایی که فردا در مسکو صورت می‌گیره در مورد بحرانی هست که در غزه و میان فلسطینی‌ها و اسرائیل الان شاهدش هستیم.
و کشورهای عرب منطقه چه موازی داشتن در برابر حملاتی که از دیروز حماس علیه اسرائیل آغاز کرده؟
رویا باید موازی رو به دو بخش تقسیم کرد، موازی رسمی و موازی غیر رسمی. عمده کشورهای عربی و به ویژه کشورهایی که این روزا در نقش ایفا میکنن در زمینه سیاست‌های کشورهای عربی، عربستان سعودی، امارات و بحرین، مصر، اینها خواستار این هستن که هر چه زودتر مذاکراتی انجام بشه، مذاکراتی برای جلوگیری از گسترش بحران. همینطور مذاکرات بین اینها برقرار هست. مصر، اردن و عربستان سعودی مشورت ها برای پیدا کردن راهی برای کاهش بحران آغاز کردن. امارات متحده عربی هم بیانیه صادر کرده و در این زمینه ابراز تأسف کرده از اون چه پیش اومد و خواستار حفظ جان غیر نظامیان از هر طرفی هست که شده و گفته کشتن غیر نظامیان در هر صورتی مسئله تأسف برانگیز است. اما موازی داریم که غیر رسمی هست، به ویژه کشورهایی که در اونها گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حضور دارند، عراق و لبنان. در عراق همه گروه‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشن بیانیه‌های صادر کردن و در اون ابراز خوشحالی کردن از حمله‌ای که حماس و گروه‌های فلسطینی انجام دادن علیه اسرائیل‌ها و اعلام کردن که آماده کمک به حماس و گروه‌های فلسطینی هستند. در لبنان هم دیروز امروز در منطقه تحت کنترل حزب الله جشن برپا بوده و همچنین حزب الله اعلام کرده که به همراه دیگر گروه‌های که مقاومت نامیده آماده همراهی با گروه‌های فلسطینی است و گفته اتفاقات رو از نزدیک دنبال می‌کنه. همونطور که شاهد این بودیم که حزب الله امروز تعدادی راکت به مزار شبعا شلیک کرد و یکی از رادارهای اسرائیل رو هدف قرار داد که اسرائیل البته جواب داد. این بحران تا اینجای کار بزرگ نشده، اما به هر حال منطقه در وضعیت استرس و بحران به سر می‌بره.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که از منطقه خاورمیانه همراه ما بود. واکنش‌های بین‌المللی به حمله حماس به اسرائیل همچنان ادامه داره. بسیاری از کشورهای اروپایی اقدام حماس رو محکوم کردند و دفاع رو حق اسرائیل دونستند. در مقابل برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات حماس به اسرائیل حمایت کردند. در همین حال برخی کشورها خروج شهروندانشان از اسرائیل رو آغاز کردند. در برخی کشورها هم تدابیر امنیتی برای حفاظت از شهروندان یهودی در مقابل حملات احتمالی یهودستیزانه افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهدی بیگی.
با بالا گرفتن درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، برخی از رهبران جهان از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان حملات حماس را محکوم و همبستگی خود با دولت و مردم اسرائیل را اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفت واشنگتن هیچگاه از حمایت از اسرائیل دست نخواهد کشید. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا حملات حماس را بزدلانه خواند و گفت با آشکارتر شدن به گفته او جنایات حماس کشورش در کنار اسرائیل می ایستد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان عملیات حماس را شوکه کننده خواند و گفت برلین در برابر این حمله ها در کنار اسرائیل ایستاده است. چین اما خواستار دخالت فوری جامعه بین المللی برای توقف درگیری ها شد. وزارت خارجه چین روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن به شدت نگران تشدید تنش‌ها و خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌هاست. چین از جامعه بین‌المللی خواسته است که با فوریت بیشتری برای پیدا کردن راهی برای ایجاد صلح پایدار عمل کند. پاپ فرانسیس خواستار توقف خشونت و حملات در اسرائیل شد. رهبر کاتولیک‌های جهان گفته که جنگ و تروریسم هیچ مشکلی را حل نمی کند. همزمان برخی از کشورها تلاش می کنند شهروندان خود را از اسرائیل خارج کنند. وزارت خارجه رومانی می گوید تا کنون حدود 350 شهروند این کشور و سایر کشورها را از اسرائیل خارج کرده است. وزیر دفاع لهستان هم گفته برای خروج شهروندان این کشور به اسرائیل هواپیما می فرستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم امروز برای بررسی درگیری های تازه در اسرائیل یک نشست اضطراری برگزار می کند. اما در داخل آمریکا برخی از سیاستمداران ایران را پشت حمله های حماس معرفی کردند و از دولت جو بایدن به خاطر آزاد کردن برخی پول های بلوکه شده ایران انتقاد کردند. حمله های حماس علیه اسرائیل تنها چند هفته بعد از توافق تهران و واشنگتن و آزادسازی 6 میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران باعث افزایش انتقادها علیه دولت جو بایدن شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم با انتقاد از دولت بایدن گفته از دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی در جهت تأمین مالی حملات حماس استفاده شده است. برخی نمایندگان کنگره آمریکا از جمله مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و دون بیکن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان با اشاره به تأمین مالی و تسلیحاتی حماس از سوی ایران درباره آنچه مماشات با جمهوری اسلامی خواندند و همینطور پیامدهای منفی آزادسازی پولهای ایران هشدار دادند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتقادها گفته توافق برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران هیچ ارتباطی به حمله علیه اسرائیل ندارد. آقای میلر گفته حتی یک سنت هم خرج نشده و از این دارایی‌ها فقط میتوان برای نیازهای بشردوستانه هزینه کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته در مورد اینکه ایران پشت حملات حماس به اسرائیل باشد هنوز شواهدی دیده نشده، هرچند ایران و حماس روابطی طولانی مدت با هم داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که به دنبال نابودی اسرائیل هستند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از حملات حماس به اسرائیل حمایت کرد. او در پیامی نوشت طوفان الاقصا کابوس فروپاشی اسرائیل را به یقین بدل کرد. پیشتر یحیی رحیم صفوی از مشاوران عالی رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود که جمهوری اسلامی از عملیات حماس علیه اسرائیل موسوم به طوفان الاقصا حمایت می کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم طی تماسی تلفنی با رهبران حماس و جهاد اسلامی در مورد تحولات اخیر در اسرائیل و غزه گفتگو کرده است. همزمان با ادامه درگیری‌ها در اسرائیل و برگزاری تجمعات در خاورمیانه در حمایت از حماس، نگرانی‌ها در مورد حملات یهودی ستیزانه علیه شهروندان یهودی در برخی کشورهای جهان افزایش پیدا کرده. پلیس متروپولیتن لندن گفته تعداد نیروهای خود را در نقاط مختلف شهر افزایش می‌دهد. همزمان پلیس لس آنجلس هم تدابیر امنیتی خود را برای حفاظت از جامعه یهودیان در برابر حملات احتمالی افزایش داده است.
از واکنش‌های بین‌المللی به حمله حماس به اسرائیل شنیدیم از همکارم مهدی بیگی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزارت خارجه روسیه اسرائیل و فلسطین را به خیشتنداری فراخوانده و سیاست غرب را دلیل تنش‌های اخیر در خاورمیانه می‌داند. همزمان رسانه‌های نزدیک به کرملین معتقدند بحران جدید می‌تواند به نفع روسیه باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که کشورهای غربی از اسرائیل در برابر حملات حماس و حزب الله حمایت قاطع ابراز داشتند و ایران صریحا حامی عملیات طوفان الاقصا است، روسیه کوشیده بی‌طرفی خود را حفظ کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد موضع اصولی روسیه همواره این بوده که بحران 75 ساله اسرائیل و فلسطین راه حل نظامی ندارد و تنها از طریق سیاسی دیپلماتیک با اثرگیری مذاکرات جامع به منظور تشکیل دولت فلسطینی قابل حل است. مطابق این بیانیه، مسکو خشونت‌های اخیر را نتیجه زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل و متوقف کردن فعالیت چارچوب دیپلماتیک متشکل از روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای میانجیگری در این بحران می‌داند. از دید روسیه، غرب مسئولیت این تحول را بر عهده دارد. بر اساس بیانیه دستگاه دیپلماسی روسیه، وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای مصری خود نسبت به خشونت‌های اخیر ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار اقدامات بین المللی برای سرگیری مذاکرات معنادار بین اسرائیل و فلسطین شد. میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، خشونت‌های اخیر را غیر منتظره توصیف کرد و طی مصاحبه با اینترفاکس گفت اگر مسکو در جریان تدارک حمله حماس به اسرائیل بود، برای ممانعت از آن میکوشید. روسیه همواره بالیده که با تمام بازیکنان خاورمیانه روابط مثبت دارد و ضمن دوستی با اسرائیل، با حماس و حزب الله نیز فعالانه تعامل میکند. آخرین سفر هیئت حماس به مسکو در بهار گذشته و آخرین مذاکرات رهبران حزب الله با مقامات بلندپایه در پایتخت روسیه 2 سال پیش بود. گزارش‌ها حاکی‌است نهادهای اطلاعاتی روسیه ارتباط نزدیک با تمام نیروهای درگیر در خاورمیانه دارند. رمان پیترینکو، تحلیلگر سیاسی، میگوید از رسانه‌های نزدیک به کرملین میشنویم بحران جدید در خاورمیانه به نفع روسیه است.
به نظر میرسد جنگی محدود که خاورمیانه را به آتش نکشد میتواند به نفع روسیه باشد. پروپاگاندای روسیه همزمان 3 موضوع را پررنگ میکند: 1 ضعف غرب و به ویژه آمریکا، 2 جنگ عادی شده و 3 مشکلات اسرائیل توجه بین المللی از جنگ در اوکراین را منحرف خواهد کرد. به عنوان نمونه، دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور پیشین که اکنون معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت آمریکا به جای رسیدگی به بحران اسرائیل و فلسطین، جنگ روسیه و اوکراین را به راه انداخته. این نقل قول چندین ساعت تیتر 1 پایگاه انگلیسی زبان راشا تودی، خبرگزاری برونمرزی کرملین بود. همزمان چند رسانه نزدیک به کرملین، مثلا دیلی استورم و ریدوفکا و همچنین خبرگزاری ریا نوستی، مقالاتی با این ادعا منتشر کردند که با آغاز جنگ غرب علیه روسیه، قوانین بین المللی زیر پا گذاشته شده و جهان با سلسله جنگ‌های روبروست که بدون توجه به موضع قدرت‌های بین المللی پیش می‌رود، مانند جنگ اخیر آذربایجان در قره‌باغ. در این میان سرگئی ماردان، مجری یکی از مهمترین برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون روسیه، ابراز اطمینان کرد جنگ در خاورمیانه باعث رشد بهای نفت و گاز می‌شود که این به سود روسیه است و همچنین توجه بین‌المللی به اوکراین را منحرف می‌کند. یعنی به گفته صریح وی، روسیه در تنش‌های اخیر زینف است.
انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را رصد می‌کند، در آخرین گزارش خود با تحلیل واکنش‌های روسیه به حمله حماس به اسرائیل به این نتیجه رسیده که کرملین قصد دارد از تنش‌های اخیر در خاورمیانه برای کاهش حمایت غرب از اوکراین استفاده کند. بر اساس این گزارش، مسکو در پی تأثیرگذاری بر مخاطبان غربی است و برای ترویج این پیام می‌کوشد که گویا تمرکز غرب بر بحران اوکراین باعث شده در جای جای جهان خشونت شعله‌ور شود. همزمان با حمایت کامل اوکراین از اسرائیل و محکومیت صریح حملات به این کشور از سوی رئیس جمهور اوکراین، میخائیل پودلاک، مشاور وی، تنش‌های خاورمیانه را با جنگ روسیه علیه اوکراین مرتبط دانست و در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت جنگ روسیه علیه اوکراین ثبات بین المللی را برهم زده و تنها راه بازگشت صلح تضعیف روسیه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمتر از 30 ثانیه تا پایان مجله عصر رادیو فردا باقی مونده. من رویا کرمی مرز از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همراه ما بمونید. از ساعت تنها نیم ساعت دیگه همکارانم با مجله شامگاهی رادیو فردا بار دیگر با شما خواهند بود.